بخواند و دوباره بایستد و آنچه باید در آن رکعت خوانده شود بخواند و نماز را تمام کند. و اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید باید نماز را تمام کند و بعد از سلام نماز تشهد را قضا کند و بنابر احتیاط واجب دو سجده سهو به جا آورد. به فتوای برخی از فقها ها در فرض اول این اونجایی که ایستاد قبل از رکوع یادش آمد نشست باید پس از نماز دو سجده سهو به جا آورد. دو سجده سهو برای قیام بیجا، قیام بیجا دو سجده سهو دارد. خب پس بعد از نماز که شد اون سلام که داد دوباره تشهدشو میگه به جایی که برای اونی که یادش رفته و بعد دو سجده سهو هم به جا میاره. یعنی قبل از رکوع باشه میتونه بشینه بخونه، اما اگه بعد از رکوع باشه دیگه نمیشه، چون وارد رکوع بعد شده دیگه باید نماز رو به اتمام برسونه، بعد دوباره و آخر نماز تشهد میگه دو سجده سهو به جا میاره. اما سلام، نمازگزار باید در رکعت آخر هر نماز پس از تشهد سلام بگوید و نماز را پایان دهد. مقدار واجب سلام یکی از این دو جمله است: السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و اونی که واجبه اینی که یه دون از اینا رو بگی، یعنی بعد از تشهد بگی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این واجبه شد. اما مستحب است قبل از این دو سلام بگوید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، بعد اون دو سلامو اگه خواست جفتشو بگه، نخواست یه دونشو بگه. و نیز مستحب است هر سه را بگوید، هر سه را که معمولا ما هر سه رو میگیم. ولی یه دونش هم میشه به جا آوردنی. یکی از علمای بزرگ اگر اشتباه نکنم قاصد حسن الهی، برادر علامه طباطبایی، ایشون میگه من در عتبات عالیات، حالا در کدام کجا بودم، به تفصیل نوشته نماز شب میخوندم یا نماز مستحبی زیارتی میخوندم، بعد به همین یک سلام اکتفا کردم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، که اونجا مکاشفه‌ای به من دست داد و یک نور خیلی عظیمی رو دیدم. گفتم این نور اون سلام‌هایی بود که نگفتی، که از دست دادی. درسته مستحب به گفتنش، اما گفتنش خیلی ثواب داره، خیلی برکاتی داره. خب مسئله بعدی ترتیبه. می‌فرماد نماز باید بدین ترتیب خوانده شود. پیامبر اکرم فرمود نماز بخوانید آنگونه ای که می‌بینید من نماز می‌خوانم. اونجوری که من نماز می‌خونم نگاه کنید، به اون صورت نماز بخونید. که یکی از اون چیزهایی که در حالا نماز هست اون ترتیبه. اول تکبیرات الاحرام، قرائت، رکوع، سجود و در رکعت دوم پس از سجود تشهد بخواند و در رکعت آخر پس از تشهد سلام دهد. این ترتیبیه که حالا هست. اگر رکنی از نماز را فراموش کند و رکن بعد از آن را به جا آورد، مثلا پیش از رکوع دو سجده نماید، نماز باطل است. اگر یکی از ارکان انجام نشه وارد یه رکن دیگه بشه، اون دیگه نماز موجب بطلان نماز میشه. البته یک مطلبی در این مثال هست، فرمودن اگر در سجده اول باشد، رکوع نرفته رفته سجده، یادش رفته، یعنی چون میدونید سجده دوتاش یه رکوع محسوب میشه، لذا میگه اگر در سجده اوله احتیاط واجب آن است که بایستد، رکوع را به جا آورد و نماز را تمام کند و دوباره بخواند. گاهی وقت میگه نماز رو باید تا آخرش تمام کنی، بعد دوباره اعاده کنی نماز رو. اگر رکنی را فراموش کند و چیزی را که بعد از آن است و رکن نیست به جا آورد، مثلا پیش از دو سجده تشهد بخواند، باید رکن را به جا آورد و آنچه را که به اشتباه پیش از آن خوانده دوباره بخواند. یعنی اگر غیر رکن بود انجام داده بود رکن رو به جا میاره، دوباره اونو میخونه. اگر غیر رکنی را فراموش کند و رکن بعد را به جا آورد، مثلا حمد را فراموش کند و مشغول رکوع شود، نمازش بگید صحیح است. شما چجور تو نماز جماعت میرسید امام رفته رکوع میگه الله اکبر، میری رکوع، حمدو اصلا نمیخونی. پس اگر یه موقع اشتباه هم طرف تکبیر گفت و به رکوع رفت، نمازش درست بود، ادامه بده نماز رو. به فتوای برخی از فقها برای هر واجب فراموش شده بنابر احتیاط باید دو سجده سهو به جا آورد. برخی از فقها گفتن هر کدوم رکن که نباشه واجبات و اگه یادش رفت باید دو سجده سهو رو به جا بیاره. نکته بعدی موالات. موالات یعنی پشت سر هم بودن اجزای نماز و فاصله نینداختن بین آنها. بعضی از چیزا موالات لازم نداره، مثل غسل. غسل شما میتونی سر و گردن تو بشوری، بعد نیم ساعت دیگه بری سمت راست بدن تو بشوری، بعد یه ساعت دیگه بری سمت چپ تو بشوری، اشکال نداره. اما وضو اینجوری نیست. وضو موالات پشت سر هم باید انجام بشه، یا نماز پشت سر هم باید انجام بشه. و اگر به قدری بین اجزای نماز فاصله بیندازد که نگویند نماز میخواند، نمازش باطل است. تشهد دوم نشسته، تشهدم گفته، حالا مثلا تلویزیون فیلمشو میدم، مثلا میخه تلویزیون شده 5 دقیقه، هیچی هم نگفته، از قبله منحرف نشده، نمازش درسته؟ نه دیگه، از حالت نماز موالات رو رعایت نکرده. شما پشت سر هم باشه. اما طول دادن رکوع سجود و خواندن سوره های بزرگ موالات رو به هم نمیزنه، چون خودش جزء نمازه. خیلی هم خوبه. تازه قنوت مستحب است در رکعت دوم نمازهای یومیه بعد از حمد و سوره و پیش از رکوع قنوت بخواند، مستحبه، یعنی نخونم نمازش اشکال نداره. اما در نماز جمعه در هر رکعت یک قنوت هست. در نماز جمعه هر رکعت یک قنوت داره، چون بعضی از نمازها هستن که بیش از یک قنوت دارن. نمازهای یومیه رکعت دومش فقط قنوت داره، اما نمازهای دیگه متفاوته، مثل نماز جمعه که در هر رکعتش یک قنوت باید انجام بشه، که نماز جمعه هم خیلی فضیلتی براش ذکر شده در روایات، که حالا خودش یک بحث جداگانه میطلبه، که میدونید در زمان پیامبر یا امام نماز جمعه واجب میشه. در زمان حضور پیغمبر یا امام نماز جمعه واجبه. خب، و در نماز آیات 5 قنوت، نماز آیات 5 قنوت داره. در نماز عید فطر و قربان در رکعت اول 5 قنوت و در رکعت دوم 4 قنوت، و در نماز وتر که یک رکعت است خواندن قنوت پیش از رکوع مستحب است. که خیلی قنوت وتر دعا مستجاب میشه درش. این که میگه 300 بار العفو بگو، 70 بار استغفار کن، 40 تا مؤمن رو دعا کن، این به خاطر این که اونجا دعا مستجابه، که این همه میگن این کارا رو انجام بده. و البته اونا مستحبه ها، تو قنوت وتر هم شما میتونی یه صلوات بفرستید بری رکوع. یا ربنا آتنا بخونید برید رکوع. یعنی لازم نیست که اگر نماز شب خوندی حتما 300 تا، چون بعضی ها سختشونه. یا آقایی میگو بابا من 8 رکعت نافله رو میخونم، اما به خاطر سختی اون قنوت وتر شفع و وتر رو تنبلی میا بخونم. گفتم نه آقا شما یه صلوات بفرست. صلوات بفرستیم و هر چقدرش هم تونستی به جا بیار، 300 تا العفو نتونستی بگی، اون 70 بار استغفارشو بگو، 70 بار نتونستی بگی، 7 بار استغفار بگو، 40 تا مؤمن نتونستی دعا کنی، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات بگو. هر چقدر میتونی دیگه واجب نیستش که، خود نماز وتر واجب نیست، حالا دیگه قنوتش که دیگه مستحب. در قنوت هر دعا یا ذکری بگوید، در قنوت هر دعا یا ذکری بگوید اگرچه یک سبحان الله باشد کافی است و میتواند این دعا را بخواند: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. شما سبحان القدوس هم تو قنوت میتونید بگید، چه ذکر چه دعا. و روایتی در شیخ صدو در من لا یحزر اگر اشتباه نکنم اونجاست که شخصی از امام میپرسه آقا در نماز اگه قرآن بیشتر بخونیم بهتره یا بیشتر دعا کنیم؟ مثلا سوره بزرگی رو انتخاب کنیم در نماز برای خوندن یا نه دعا بیشتر بخونیم؟ حضرت فرمود دعا بیشتر بخونیم، این بهتره. با اینکه قرآن خیلی فضیلت داره اما در نماز میگه اون دعا مهمه، چون قرآن خدا با تو حرف میزنه، در نماز تو با خدا باید حرف بزنی و دعا کردن حرف زدن تو با خداست. و دعاهای قرآنی که از زبان انبیا و اولیا الهیه انسان انتخاب کنه تو قنوتش بخونه، داره در احوالات اولیا خدا میگه اینا دعای ابو حمزه سمالی تو قنوت نماز شبشون میخونده، دعای ابو حمزه سمالی، بعد دعای کمیل میخونده. هنگام قنوت بنابر احتیاط واجب باید دست ها را بلند کند و مستحب است دست ها را تا مقابل صورت بالا آورد و کف دست ها رو به آسمان باشد. بعضی اگه دیده باشید اشتباهاً قنوت میگیرن رو سینه شون، مقابل سینه شون، در حالی که در قنوت دست باید بیاد روبروی صورت قرار بگیره، دست ها باید در مقابل صورت قرار بگیره نه در مقابل سینه. خب این قسمتی کوتاه هم هست، بخونیم که این قسمت رو تموم کرده باشیم. مستحب تعقیبات نماز. مستحب است انسان پس از نماز مشغول تعقیب شود، یعنی ذکر و دعا و قرآن بخواند. اینم عرض کنیم خدمت عزیزان، بعضی از ادعیه و اذکار از امامان معصوم رسیده اما بعد از نماز شرط میکنه امام، میگه بعد از نماز زانوت از قبله بر نگرده و با کسی حرف نزنی، این دعا رو بخونی که این خاصیت رو داره. اینی که حضرت میگه زانوت از قبله بر نگرده و با کسی حرف نزنی به خاطر اینه که انسان بعد از نماز تا وقتی که از قبله بر نگشته و با کسی حرف نزده اون اتصالی که در نماز برقرار کرده برقرار میمونه. لذا وقتی ذکری میگه دنباله همون اتصال بالا میره اون ذکر، که این خودش حالا باز مطالبی داره که باید سر فرصت پیرامونش بحث بشه. که میگه ذکر و دعا و قرآن و هر چی میخوای بعد از نماز به عنوان تعقیباتت به جا بیار. مخصوصا دعا کردن بعد از نماز روایت داره فرشته ها میان حورالعین میان دور مؤمن رو میگیرن، منتظرن که این از خدا بخواد که خدای اینا رو به ازدواج من در بیار، منتظر وامیستن اینا. وقتی مؤمن دعا نمی کنه اینا سرفکنده و ناامید بر می گردن که وزوجنا به حورالعین در روایت داریم که از خدا بخواهی که خداوند حوریان بهشتی رو به تزویج شما در بیاره. که صلوات فرستادن و این که بعد از نماز واجب رسول خدا فرمود، این حدیث در قیون اخبار و رضا امام هشتم روایت کردن از رسول خدا فرمود شما بعد از هر فریضه‌ای یک دعای مستجاب دارید، هر فجر روزه باشه چه نماز باشه هر کار واجبی که انجام میدید یه دعای مستجاب دارید، و البته بهتره که انسان اولین دعایی که میکنه تعجیل در فرج امام زمانش باشه که فرجیست برای خود شما روایت داره، و بهتر است در حال تعقیب رو به قبله باشد. تعقیباتو که به جا میاره لازم نیست تعقیب به عربی باشد، ولی بهتر است آنچرا که در کتابهای دعا دستور داده اند بخواند. فارسی هم میشه دعا کرد، خدای مشکل منو برطرف کن، لازم نیست. و حتی در قنوت هم فقها میگن فارسی میشه دعا کرد. البته در نماز واجب اختلافه، اما در نماز مستحبی همه فقها میگن فارسی میشه دعا کرد. سوم، گفتن تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه سبحان الله مستحب است، که خیلی هم در این زمینه تأکید شده از امامان معصوم که فرمود به فرزندانتان همون جوری که نماز رو یاد میدید این تسبیحات رو هم یاد بدید، تسبیحات خانم فاطمه زهرا رو به فرزندانتون یاد بدی که انجام بدن. که روایت می فرماد اگر چیزی بالاتر از این بود پیامبر خدا به دخترش یاد می داد. خیلی ها استفتا، آیا بعد از نمازها شعارهای اسلامی بگوییم یا تسبیحات حضرت زهرا را سلام الله علیها؟ با توجه به تأکید فراوان روایات درباره تسبیحات حضرت زهرا بعد از نماز، جواب: اختیار با نمازگزار است و جمع بین هر دو بهتر است. ولو از کی استفتا کردن نمیدونم. صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد و بارک
در اصول کافی. رسیدیم به کتاب توحید. به باب نسبت، باب نسبت خداوند رسیدیم. به حدیث سومش، عن عاصم بن حمید قال قال سئل علی بن حسین علیه السلام عن التوحید. عاصم میگه از امام سجاد علیه السلام سوال شد درباره توحید، فقال ان الله عز وجل علم انه يكون في اخر الزمان اقوام متعمقون. میفرماد از آنجایی که خداوند میدانست که در آخر الزمان اقوامی متعمق عمیق با افکاری جر می آیند، فانزل الله تعالی نازل کرد خدای تعالی قل هو الله احد و الآیات من سوره الحدید الی قوله و هو علیم بذات الصدور را، سوره توحید و آیات اولیه سوره حدید را تا و هو علیم بذات الصدور، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، فمن رام وراء ذلك فقد هلك. و کسی که از این تجاوز نماید هلاک شده است. می فرماد خداوند می دانست که در آخر الزمان اقوامی متعمق و ژرف‌اندیش می آیند. و این امر رو ما الان به خوبی درک می کنیم. ژرف‌اندیشی که الان وجود داره در صدر اسلام نبود. ژرف‌اندیشی که الان وجود داره در صدر اسلام نبود که از سوالاتی که صحابه پیامبر یا ائمه از اونها میکردن پیداست و چقدر انسانهایی که تأسف میخورن ای کاش ما زمان ائمه بودیم و این سوالات رو از اونها میپرسیدیم. و این نشون میده تعمق و ژرف‌اندیشی در آخر الزمان بیشتر میشه. در روایتی آقا امیرالمؤمنین خوندیم تو همین اصول کافی میفرمود اصحاب پیامبر دور پیامبر نشسته بودن منتظر بودن یه اعرابی از در بیاد یه سوالی کنه پیامبر یه چیزی بگه اینو یاد بگیرن، یعنی حتی سوال کردن بلد نبودن. این به خاطر نداشتن تعمقه که آقا امیرالمؤمنین میفرماد ولی وقتی من پیش پیامبر بودم یا من از ایشون سوال میکردم یا من اگر سوال نمیکردم خود رسول خدا برام میگفت. وقتی خداوند میدانست وقتی در آخر الزمان اقوامی میآیند که متعمق و گوهنگر و ژرف‌اندیشند که این آیات را نازل کرد، پس معلوم میشه این آیات عمیق‌ترین مسائل رو در توحید بیان میکنه، سوره توحید و ابتدای سوره حدید. در کتاب قانون، کتاب محصور مکارم الحکم، کتاب روایی، قاضی قضایی جمع آوری کننده شه، چاپ شده، ترجمه شده به نام قانون، در کتابخانه هیئت هم هست. اونجا روایتی نقل کرده از مولای ما امیر المؤمنین که شخصی از حضرت درخواستی کرد که از اون چیزایی که رسول خدا شما رو به اون اختصاص داده به ما هم بگید. امیرالمؤمنین فرمود آیات اولیه سوره حدید تا علیم بذات صدور و آخر حشر هو الله الذی لا اله الا هو تا آخر رو بخوان و بعد بگو ای خدایی که این چنین هستی و دعا کن. که هر دعایی کنی مستجابه. همین آیاتی که اینجا فرمودن. و این رو بدان که رسول خدا به من فرمود این رو برای دعاهای بزرگت بذار، نه برای هر دعایی، بلکه فقط امور آخرتی رو بخواه. که راوی میگه آقا جان من هم فقط برای آخرت این از این دعا استفاده میکنم. که معلوم میشه این آیات خیلی خواستی داره، خیلی ژرفه، خیلی عمیقه. اول حدید و آخر حشر. حالا میفرماد سوره توحید و اوائل حدید برای اقوام متعمق در آخر الزمان آمده. اصلا یعنی گویا اوائل زیاد از اینا بهره‌ای ندارن، اون بهره‌ای که آخر الزمانی ها دارن. جناب ملا صدرا که شارح اصول کافیه میگه من پیوسته در آیات سوره توحید و سوره حدید تفکر میکردم و فکر میکردم تا وقتی که به این حدیث رسیدم از شوق گریم گرفت، از شوق گریم گرفت که خداوند نازل کرده برای متعمقان در آخر الزمان. و دیدم الحمدلله که من هم در تعمق و گوهرنگری پیرامون همین آیات سیر میکنم. و جا داره که انسان فکر کنه در این آیات، ذکر کنه این آیات رو. همونجوری که میبینی میگه دعا مستجابه، فکر نکنه خب آخ چه کلیدی گیر آوردیم دعاهامون مستجاب بشه. نه، ببین چیه، چه رمز و رازی درش هست، به رمز و رازش برسی. فمن رام ورا از آلکه فقط هلک، کسی از این تجاوز کنه دیگه هلاکه. یعنی این بحث توحید رو مطرح کرده، حقیقت توحید رو گفته. و عزیزان بارها عرض کردیم خدمتشون، سوره توحید قرائتش، حالا تفکرش، تفسیر نگاه کردن، اینها که باید باشه همه سر جاش، خود ذکر سوره توحید باعث انس فرشتگان با انسان میشه. ذکر سوره توحید باعث انس فرشتگان با انسان میشه. فرشتگان با انسان انس میگیرن، میان طرفش. مثل اون حدیثی که اون صحابی پیامبر که از دنیا رفت، پیامبر اکرم تشییع جنازه کرد ایشون رو، و اون حالا داستانهایی که بود. بعد پیامبر اکرم فرمودن چند هزار فرشته در تشییع جنازه صح شرکت کردن. بعد علتشو فرمودن چون ایشون در حال خوابیده، در حال نشسته، در حال ایستاده سوره توحید رو قرائت میکرد و دوست داشت سوره توحید رو. پس سعی کنیم با خودمون زیاد تکرار کنیم انشاءالله. حدیث بعدی عن عبدالعزیز ابن المهتدی قال سألت الرضا علیه السلام عن التوحید، میگه سؤال کردم از امام رضا از توحید. فقال کل من قرأ قل هو الله احد، هر کسی که قرائت کنه قل هو الله احد را و آمن بها و ایمان داشته باشد بدان فقط عرفت توحید، توحید رو شناخته. قلتو کیفه یقرعوها، گفتم چگونه قرائت کنیم آن را؟ قال کما یقرعوها الناس، همونجور که مردم قرائت میکنن، یعنی یه چیز خاصی نیست که بکنید آیاتو چپ به چوب بکنید یا یه چیز اول بخونی یه چیزی رو آخر، نه همینه. آخه بعضی ها تصور میکنن که اولیاء خدا مثلا یه ذکرهای عجی مجی میگن تو خلوتشون، یه چیزهایی میگن که هیچ کس نمیدونه. نه، همین لا اله الا الله، همین قل هو الله، همین قرآن، همین اذکار، همینه. فقط طرف باید انجام بده، مراقب باشه، پیوستگی داشته باشه، طهارت داشته باشه. آیت الله بهجت فرموده بودن شما چرا سراغ دعاهایی میرید که معلوم نیست سندش کجاست و همین دعای کمیل رو چرا نمیخونید که سندش محکمه. این داستان حالا پیش آمد چون این آقا پرسیده چه جوری بخونیم سوره توحید و انگار دلش خواسته مثلا یه جوری دیگه بخونه. روایت داریم حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام یه بار عرض کرد خدایا یه ذکر خصوصی به من بده. خیلی آدم دلش میخواد یه ذکر خصوصی داشته باشه. وحی شد قل، بگو لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. گفت خدایا لا اله الا الله رو بلدم، یه ذکر خصوصی میخوام که مال مختص خودم باشه. ندا آمد قل لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. گفت لا اله الا انت، نیست خدای جز تو، قبول دارم، اما دلم میخواد یه چیزی خصوصی داشته باشم. ادعا آمد که موسی لا اله الا الله اونقدر عظمت داره که همه عالمو بذارن توی کفه، لا اله الا الله توی کفه، لا اله الا الله سنگینی میکنه. چی میخوای دیگه؟ خصوصی یعنی چی آخه؟ همین دو دسته همه هست، چند نفر میگن لا اله الا الله رو؟ از کار اولیا که یه چیزه، حالا اینکه میگن ذکر رو به کسی نباید گفت دلائل دیگه ای داره. نه اینکه مثلا هیچ کس نشنیده تو عمرش. قلتو کیفه یقرعوها، میگه گفتن چجوری قرائت کنم؟ حالا کما یقرعوها الناس، همچون که مردم میخونن. و زاد فیه کذالک الله ربی، کذالک الله ربی. بعد حضرت فرمود آخرش هم بگو کذالک الله ربی. یعنی چی؟ یعنی این گونه است پروردگار من. نماز که میخونی میگه کذالک الله ربی، بعضی فکر میکنن مال قنوت مثلا کرد. نه، کذالک الله ربی مال آخر سوره توحیده. سوره توحید رو که میخونی مستحب به بعدش بگی کذالک الله ربی یا کذالک الله ربنا، پروردگار من این چنین است. چون گفتی قل هو الله احد، بگو اون خدای منه. کذالک الله ربی یعنی اعلام میکنی این خدای منه، من خدای دیگه ای ندارم، اینه. در نماز یا غیر نماز بعد از سوره توحید گفتن کذالک الله ربی خوبه. حالا حضرت فرمود کسی سوره توحید رو بخونه، ایمان داشته باشه بهش، توحید رو شناخته. حالا دیگه پایه انسان ها در توحید خیلی فاصله داره با هم، ولی اصل اینه، قانون و بخشنامه خدا اینه. حالا هر کس دیگه یه افقی داره. خب امشب شب شهادت آقا جواد الائمه است. این جوانترین امام که به شهادت رسیده در میان ائمه، 25 سالگی به شهادت رسیده در زمان معتصم عباسی که بعد از مأمون ملعون به خلافت رسید و امام جواد رو از مدینه به بغداد احضارش کرد. شیخ مفید میدونید در میان علمای شیعه، محدثین شیعه، روی کتابای شیخ مفید خیلی باید کار کرد، چون گفتم شیخ مفید به یقینیات اکتفا میکنه تو روایات، یعنی روایتی رو میاره که یقین داریم روایت درسته. یقین داره روایت درسته، لذا روایات رو با یه وسواس خاصی نقل میکنه شیخ مفید. شیخ مفید روایتی کرده در کتاب الارشاد از قول یه شخصی که میگه در سامرا بودم، یه شخصی رو کد بسته آوردن از شام و زندان کردن و گفتن این مدعی پیغمبریه، ادعای پیغمبری کرده. میگه من برام جالب بود دیدن این شخص، ظاهرا خودش هم تو کارهای حکومتی بوده. یه رفتم به دیدن این شخص در زندان، وقتی برخورد کردم دیدم خیلی آدم منطقیه، چون آدمایی که میدونید ادعای پیغمبری یا امام زمانی یا حتی ارتباط با امام زمان این ادعاها رو میکنن، معمولا یا شیرین میزنن حقیقتا، یعنی یه مقدار صحبت میکنیم این طرف کم داره اصلا، یا هیلگرن که باز اون هیلگریشون از تو صحبتاشون پیداست. ولی میگه وقتی من با این صحبت کردم دیدم خیلی انسان فاضل و وارسته ایه. گفتم داستان تو چیه؟ گفت من در شام در رأس الحسین، الانم در شام هست، یک زیارتگاهیه به نام رأس الحسین که اونهایی که زیارت دوره میرن معمولا میبرنشون اونجا، یه مسجدیه به نام رأس الحسین. البته رأس الحسین ما چند جا داریم در شام، ولی اون جایی که مسجد داره و خیلی معروفه اونجا رو میفرماد. میگه اونجا من معتکف شده بودم و به نماز و عبادت و اینا مشغول بودم. یه وقتی در یک شبی یک جوانی آمد پیش من، با من احوال پرسی کرد، گفت دنبال من بیا. میگه من دنبال ایشون حرکت کردم، چند قدم برداشتم یختم مسجد کوفه‌ام. گفت اینجا رو میشناسی؟ گفتم بلا، اینجا مسجد کوفه است، شام کجا کوفه کجا. میگه ایشون وایستاد به نماز، من هم شروع کردم نماز خوندن. نمازش که تموم شد، حالا بعد از ذکر و نماز که داشت بلند شد، من دنبالش راه افتادم. چند قدم رفتیم رسیدیم به مسجد النبی مدینه. گفت اینجا رو میشناسی؟ گفتم بله آجا، مسجد النبیه. میگه به نماز ایستاد، منم به نماز ایستادم. نماز تموم شد، بلند شد، حرکت کرد، دیدم مکه‌ای. و بعد از نماز و اینا که به جا آوردیم، چند قدم برگشتیم دیدیم بحث الحسین تو شام هم و گذاش رفت از پیش من. وقتی که رفت من گفتم ای خدا این چی بود که انقلابی درم به وجود آمده بود و در همون رأس الحسین عبادت میکردم. گذشت سال دیگه این آقا دوباره آمد و دوباره همین اتفاق افتاد، یعنی با هم چند قدم برداشتیم رسیدیم مسجد کوفه، نماز خوندیم رفتیم مسجد نبی، رفتیم مکه و دوباره برگشتیم به شام. این بار که آمد بره دست انداختم دستشو گرفتم یا لباسشو، گفتم آقا شما کی هستی؟ فرمود من محمد ابن علی ابن جوادم، من محمد ابن علی ابن موسی الرضا، موسی الکاظم، ملقب به جوادم. اینو گفت و رفت. فردای اون روز من هر کیو دیدم این داستان رو براش گفتم و خبر رسید به والی شام و نامنگاری کرد با معتصم عباسی که بله یک کسی پیدا شده ادعای نبوت کرده که اینا من دست بسته کت بسته از شام آوردن اینجا. این آقا میگه من خیلی منقلب شدم، با اینکه خودش زیدی بود ها، شیعه نبود این آقا، یه نامه گفتم می نویسم به همون آقایی که شما رو زندان کرده که آزادت کنه. میگه نامه نوشتم که این آقا داستانش از این قرار بوده، این ادعای پیغمبری نکرده، یه کسی بوده اینشون سیر داده. گفتم خب یه کار خوبی برای این انجام میدم. میگه نامه آمد همون کسی که در یه شب ایشون از شام به کوفه برد و از کوفه به مدینه و مکه برد، همون بیا نجاتش بده. میگه خیلی من ناراحت شدم از جهت اینکه دیدم نمیتونم کاری برای این انجام بدم. فردا که آمدم بهش سر بزنم و دلداریش بدم و اینها، دیدم در زندان شلوغه. گفتم چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ گفتم اون آقایی که ادعای پیغمبری میکرده از داخل زندان ناپدید شده، با اینکه تمام درهای زندان قفل بوده، معلوم نیست آب شده در زمین رفته، پرنده شده در هوا پریده. ایشون میگه با دیدن این معجزه من شیعه شدم، با دیدن این معجزه، معجزه امام جواد، من شیعه شدم. بله، اسرار ولایت باید مخفی باشه، اسرار ولایت باید مخفی باشه. یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشکرون. اولیاء خدا باید خودشونو اخفی کنن، شکرانه ولایت در کتمان. این آقا اگر گرفتار شد خاطری که نشست برای دیگران تعریف کرد من چی دیدم، دیگران که ایمان نمیارن، فکر نکنیم با گفتن کرامت کسی ایمان میاره، نه، رجم به ادعای نبوت و ادعای چیز دیگه میکنه. قربان امام جواد، امامی که مظلومانه به شهادت رسید در سن 25 سالگی، و در قربت
50 سال هستم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد
Thank you.
نبودم.